دوستانو ونیمه بجې شوې سید سمیع عباس سټوډیو کې د دوهمه سهارنې خبری مجله درته وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 2 اسد سال 1392 هجری شمسی، 15 ماه رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق است با 24 جولای سال 2013 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه سفیر آمریکا در کابل میگوید گزینه صفر یعنی خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان روی دست نیست. بانک جهانی اظهار می‌دارد که بیش از 35% مردم افغانستان پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان. در آغاز سرخط خبرها، سفیر آمریکا در افغانستان میگوید که گزینه صفر یا خروج تمام قوا از افغانستان به نفع افغانستان و آمریکا نیست. بانک جهانی میگوید که فقر در افغانستان به سطح بالایی قرار دارد. سازمان ملل متحد در مورد استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه نگرانی عمیق دارد. تفصیل خبرها، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. در یک خبرنامه سفارت آمریکا آمده است که جیمز کنینگ هم این سخنان را در هنگام ملاقات با شماری از رهبران و مقام‌های افغان دیروز در کابل گفته است. یک مقام ارشد آمریکایی مفکوره گزینه صفر را در شورای امسال مطرح کرد. گزینه صفر به این معنی است که هیچ سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نمی‌ماند. در یک خبر دیگر آمده است که کانگریس آمریکا به حکومت افغانستان در مورد وضع مالیات بر خروج وسایل و تجهیزات این کشور از افغانستان هشدار داده است. بانک جهانی میگوید که حدود 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. رابرت سام رئیس بانک جهانی در کابل دیروز گفت
فقر در افغانستان در سطح بالای قرار دارد. تقریبا 36% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند که تعداد کثیر آنها معروض به آسیب پذیری می باشند. زنان و جوانان از جمله قشر آسیب پذیر در این کشورند. ما با حکومت افغانستان کار می کنیم تا در کنار سیستم های موجود سیستم های جدید را برای عرضه خدمات اجتماعی ایجاد کنیم.
این مقام بانک جهانی در ادامه حرفایش گفت که برای ایجاد سیستم های مسئول اجتماعی و اصلاح سیستم تقاعد 12.5 میلیون دلار به حکومت افغانستان کمک می کند. سربازان دنمارکی خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. بیشترین قسمت سربازان دنمارکی در ولایت هلمند مستقرند. گفته می شود که از اول ماه آگوست از جمع 6.5 سرباز دنمارکی 300 سربازان در هلمند باقی خواهند ماند. ادامه اخبار. یک مقام ارشد سوریه میگوید که سازمان ملل متحد از اتهامات در مورد 13 حمله سلاح کیمیاوی در سوریه اطلاع یافته است. رابرت سری به شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که بان کیمون سرمنشی ملل متحد در مورد این گزارش ها نهایت نگران شده است. حکومت سوریه اصرار می‌ورزد که تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد تنها به شهرک خان الاصل سفر کنند، جایی که حکومت شورشیان را متهم می‌کند که در ماه مارچ از سلاح‌های کیمیاوی استفاده کردند. بعد از نشر اعلامیه وکیل مدافع فراری استخباراتی آمریکا ادوارد سنودن، توجه بار دیگر به میدان هوایی شرمیتووای مسکو جلب شده است. نظر به گفته وکیل مدافع، به سنودن شاید اسناد داده شود که ساحه ترانزیت میدان هوایی مسکو را ترک کرده و در یک محل دیگر در این شهر اقامت اختیار کند. وکیل مدافع آناتولی کوچرینا که به درخواست پناهندگی موقتی سنودن کمک کرده است میگوید این اسناد شاید امروز به او داده شود و او بتواند ساحه میدان را ترک کرده و در روسیه آزادانه حرکت نماید، تا اینکه اداره فدرالی مهاجرت روسیه در مورد پناهندگی وی تصمیم بگیرد. سنودن از 23 جون به این سو در میدان هوایی مسکو به سر میبرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که اگر سنودن میخواهد در روسیه زندگی کند باید افشای اسناد سری بیشتر آمریکا را متوقف بسازد. ایالات متحده تقاضا دارد که سنودن به این کشور تسلیم شود تا به اتهام جاسوسی و دزدی محاکمه شود. مقام‌های چین می‌گویند که شمار تلفات زلزله در شمال غرب این کشور افزایش یافته است. با گفته آنان در زلزله‌ای که در ایالت کانسود رخ داد، کم از کم 94 نفر کشته، بیش از 1000 نفر دیگر زخمی و 10000 تن دیگر بی خانمان شدند. سنخوا خبرگزاری دولتی چین میگوید که دو زلزله به روز دوشنبه 8 شهرک را در مناطق کوهستانی ایالت گانسو به لرزه در آورد. مقام‌های چینی گزارش دادند که شدت زلزله اولی 6.6 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. ویلیام شاهزاده بریتانیا، همسرش کیت و پسر نوزادشان شفاخانه را ترک کردند. شاهزاده بریتانیا گفته است که اکنون در جستجوی یافتن نام برای پسرشان هستند. مطمئنن که او ششهای خوبی دارد. او یک پسر بزرگ شده است، بسیار وزن دارد. هنوز در جستجوی یافتن یک نام هستیم و به زودترین فرصت آن را اعلان خواهیم کرد. پسر نوزاد که نخستین فرزند این زوج شاهی است، برای احراز تخت شاهی در قطار سیوم قرار دارد. پایان اخبار.
سلام و صبح بخیر، فرزاد رسا هستم با ارائه وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی افغانستان به دسترس ما قرار گرفته است. کابل بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 24، آسمان آفتابی. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 27، آسمان آفتابی. از همراهیتان سپاس.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید که گزینه صفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. بانک جهانی در مورد سطح بلند فقر در افغانستان نگرانی دارد. یک مقام این بانک میگوید
فقر در افغانستان در سطح بالای قرار دارد.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کنگرس آمریکا در مورد وضع مالیات بر وسایل و تجهیزات این کشور که از افغانستان خارج می‌شوند هشدار داده است. آیا پاکستان حاضر است در حل بحران افغانستان نقش مثبت بازی کند؟ یک تحلیلگر میگوید
پاکستان چې کوم ځای دا د تروریزم ډېر لوی مرکز دی او دلته ځینې قوتونه دي چې هغه د دې تروریستانو په سیستم باندې ولاړ دي.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما مدیریت اداری فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس مرکز ماست و البته که بنیانگذار این مرکز هم هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه صفر به نفع افغانستان و آمریکا نیست. گزینه صفر به این معناست که پس از سال 2014 هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نمیماند. این اظهارات جیمز کنینگ هم در حال است که آمریکا برای خروج قسمت اعظم نیروهایش از افغانستان آمادگی میگیرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
سفیر آمریکا در کابل میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از سال 2014 و باقی نگذاشتن هیچ سرباز آمریکایی در این کشور به نفع هر دو کشور نیست. جیمز کنینگ هم در هنگام ملاقات با شماره از رهبران و مقامهای افغان دیروز در کابل گفت که ما خواهان گزینه صفر نیستیم. به اساس گزارش، مفکوره گزینه صفر یا اینکه هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان باقی نمانند در شروع امسال توسط بن رادز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا مطرح شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که روابط متشنج با رئیس جمهور حامد کرزی ممکن است سبب شود که واشنگتن خروج نیروهای خود را از افغانستان سرعت بخشد و همه نیروهایش را از این کشور بیرون کند. از سفیر آمریکا در کابل نقل قول شده که گفته است فکر نمی‌کنیم که این به نفع مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال مارتین دمپسی رئیس کمیته لوید سیزان ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفت که او در اصول موافق است که در چوکات قرارداد امنیتی به حضور نظامیان آمریکایی فراتر از سال 2014 میلادی در افغانستان اجازه بدهد. حکومت افغانستان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان در قطر در ماه جون، بحث در مورد امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و افغانستان را به حال تعلیق درآورد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری با نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شد که افغان‌ها آماده اند تا قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا کنند، مشروط بر این که امضای این قرارداد به برقراری صلح و ثبات در افغانستان بیانجامد و سبب تقویت نیروهای افغان و یک افغانستان مستقل و متحد شود. به اساس گزارش، روابط میان آمریکا و کرزی در حالی که هرگز خوب نبوده و غالبا متشنج بوده، اکنون بر سر گفتگوهای در حال تعلیق صلح با طالبان در قطر دیگر هم خرابتر شده است. زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بانک جهانی میگوید تقریبا 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. مسئولان این بانک میگویند که به ادامه کمک‌های مالیشان با افغانستان بیش از 12 میلیون دلار دیگر را به این کشور کمک میکنند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که از این پول در جهت کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت و اصلاح سیستم تقاعد استفاده میکنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
با وجود میلیاردها دلار کمک و تلاش‌های جامعه جهانی برای فقر زدایی در افغانستان، هنوز هم فقر و تنگدستی یک بخش از نفوس این کشور را تهدید میکند. چنانچه رابرت سام رئیس بانک جهانی در افغانستان میگوید بیش از 30% مردم این کشور هنوز هم زیر خط فقر زندگی میکنند. آقای سام که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، با ادامه کمک های بانک جهانی جهت ایجاد یک سیستم منظم برای کاهش فقر نیز سخن گفت.
فقر در افغانستان در سطح بالای قرار دارد. تقریبا 36% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند که تعداد کثیر آنها مروز به آسیب پذیری می باشند. زنان و جوانان از جمله قشر آسیب پذیر در این کشورند. سیستم مسئولیت اجتماعی در افغانستان درست نیست. ما با حکومت افغانستان کار میکنیم تا در کنار سیستم های موجود، سیستم های جدید را برای عرضه خدمات اجتماعی ایجاد کنیم.
این مقام بانک جهانی در ادامه حرفهایش گفت که برای ایجاد سیستم مسئول اجتماعی و اصلاح سیستم تقاعد 12.5 میلیون دلار به حکومت افغانستان کمک میکند. قرارداد این کمک به روز سه‌شنبه میان وزرای مالیه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و رئیس بانک جهانی در کابل به امضا رسید. وزیر کار و امور اجتماعی در این نشست گفت که برنامه توزیع کمک به افراد بی‌بضاعت و اصلاح سیستم متقاعدین را از 4 سال پیش به همکاری این بانک به گونه امتحانی آغاز کردند. قبل از این هم بانک جهانی مبلغ 1.8 میلیون دلار را در بخش مسئولیت اجتماعی و 7.5 میلیون دلار را برای اصلاح سیستم متقاعدین مساعدت کرده است. آمنه افضلی می گوید این پولهای کمک شده را در 4 ولایت افغانستان برای افراد بی‌بضاعت توزیع کردند که از آن نتایج مثبت به دست آمده است.
امروز ما در حدود 12.5 میلیون دلار عقد می‌کنیم. آرزو دارم و اطمینان می‌تونم برای مردم خود، تا جایی که به ما مربوط میشه ما تلاش خواهیم کرد که به شکل درست و وجه احسن و مطلوبش این پروژه انشاءالله تطبیق بشه. این پروژه تا سال 2016 ادامه داره. و
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند در کنار پیشبرد پروژه مسئولیت اجتماعی در اصلاح سیستم متقاعدین نیز کارهایی را انجام دادند که سهولت‌های خوبی به متقاعدین فراهم شده است. هرچند وزارت کار و امور اجتماعی کمک تازه را نوید خوش برای افراد بی‌بضاعت و متقاعدین در افغانستان می‌داند، اما برخی از مردم با توجه به کمک‌های گذشته جامعه جهانی باور ندارند که این پول هم در قسمت فقر زدایی مؤثر تمام شود.
از 7 تا 7 روزه هفته.
شنوندگان گرامی، می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که گزینه سفر به نفع آمریکا و افغانستان نیست. گزینه سفر به این معناست که هیچ سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نمی‌ماند. بانک جهانی میگوید که حدود 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. سربازان دنمارکی خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. بیشترین قسمت سربازان دنمارکی در ولایت هلمند مستقرند. یک مقام ارشد سوریه میگوید که سازمان ملل متحد از اتهامات در مورد 13 حمله سلاح کیمیایی در سوریه اطلاع یافته است. بعد از نشر اعلامیه وکیل مدافع فراری استخباراتی آمریکا ادوارد سنودن، توجه بار دیگر به میدان هوایی شرمیتو و مسکو جلب شده است. نظر به گفته وکیل مدافع، به سنودن شاید اسنادی داده شود که ساحه ترانزیت میدان هوایی مسکو را ترک کرده و در یک محل دیگر در این شهر اقامت اختیار کند. مقام های چین میگویند که شمار تلفات زلزله در شمال غرب این کشور افزایش یافته و کم از کم 94 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. و ویلیام شاهزاده بریتانیا همسرش کیت و پسر نوزادشان شفاخانه را ترک کرد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود اظهارات تازه جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز اردوی امریکا را نشر کرده که درباره ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان ابراز داشته است. روزنامه می نویسد جنرال دمسی روز دوشنبه گفت او می خواهد که امریکا و افغانستان کارهای توافقنامه امنیتی را تا ماه اکتبر آینده به پایان برسانند. این توافقنامه چگونگی ادامه حضور سربازان امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را مشخص می سازد. واشنگتن پوست می افزاید که جنرال دمسی این سخن را که امکان دارد امریکا همه عساکر خود را در سال 2014 از افغانستان خارج سازد بی اهمیت دانست. او تأکید کرد که با امضای توافقنامه امنیتی زمینه حضور درازمدت سربازان آمریکایی در افغانستان مهیا می شود. روزنامه می نویسد که جنرال دمسی آرزومند است که علی‌رغم مخالفت علنی رئیس جمهور کرزی این توافقنامه به زودی امضا شود. واشنگتن پوست می نویسد در حالی که لوی درستیز اردوی آمریکا هنگام مسافرت به افغانستان از توانایی نیروهای امنیتی این کشور ابراز اطمینان کرد، ولسی جرگه این کشور جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخله را به علت افزایش ناامنی ها و اتهام بی‌کفایتی پلیس سلب اعتماد نمود. روزنامه می نویسد که جنرال پتنگ با اظهارات خود مردم را حیران ساخت. او گفت که از هنگام آغاز حملات بهاری طالبان در 4 ماه گذشته 2748 پلیس افغان کشته شدند. وزارت داخله سپس گفت که این رقم هم کشته شدگان و هم زخمیان را در بر می گیرد. روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان بدیل گفتگوهای صلح در افغانستان یک مقاله تحلیلی نسبتاً طولانی نشر کرده است. در یک بخش این مقاله این سوال مطرح شده که هرچند برای آغاز گفتگوی صلح در افغانستان شاید چند سال در پیش رو و معانی زیادی وجود داشته باشد، حکومت افغانستان و طالبان بالاخره به چگونه راه حل خواهند رسید؟ روزنامه می نویسد زمانی که طرفین در مقابل میانجیگران بین المللی بنشینند شاید طالبان خواستار نفوذ بیشتر در جامعه افغان شوند. روزنامه می نویسد که طالبان از سال 2001 به این سو در این باره پیوسته اعلامیه پخش می کنند. حکومت افغانستان امکان دارد خواسته های طالبان در مورد حقوق زنان و تعلیم را قبول نکند و جامعه جهانی هم امکان دارد به طالبان اجازه ندهد که قانون اساسی افغانستان را اثر بسازند. روزنامه می نویسد که امکان دارد طالبان یک گزینه دیگر را قبول کنند و آن هم این است که در برخی مناطق افغانستان قوانین محلی نافذ شود. نیویورک تایمز می نویسد افغانستان نسبت به هر کشور دیگر جهان از مدتها یک حکومت مرکزی دارد که ارگانهای اداری آن تا حد ولسوالی ها گسترش یافته است. بسیاری از مردم افغانستان نگرانند که با ضعیف شدن حکومت مرکزی امکان دارد طالبان در برخی مناطق مقتدر شوند و از آنجا بر حکومت مرکزی حمله کنند. نیویورک تایمز در پایان تحلیل خود می نویسد بالاخره اگر کدام راه حل به وجود می آید چون پیدایش یک ستاره در آسمان خواهد بود. روزنامه می نویسد چنین به نظر می رسد که امکان دارد تغییرات بسیاری در افغانستان به میان آید که وضعیت ناگوار به همراه خواهد داشت. در چنین یک حالت موضع‌گیری آمریکا این خواهد بود که کمک خواهد کرد ولی متحدان افغان خود را نجات نخواهد داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کنگره آمریکا به حکومت افغانستان در مورد وضع مالیات بر خروج وسایل و تجهیزات ایالات متحده آمریکا از این کشور هشدار داده است. اعضای کنگره تهدید کردند که اگر مالیه وضع شود، آمریکا کمک خارجی خود را با حکومت افغانستان کاهش خواهد داد. حکومت افغانستان هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
اعضای کنگره آمریکا تهدید کردند که اگر حکومت افغانستان بر خروج وسایل نظامی، مواد خوراکی و دیگر اجناس آمریکا از این کشور مالیه وضع کند، با کاهش شدید کمک‌های خارجی روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا قرار است قسمت زیاد از نیروها، وسایل و تجهیزاتش را ظرف 18 ماه آینده از داخل افغانستان بیرون کند. سناتور پاتریک لیهی با اشاره به حکومت افغانستان گفته است که برخی از چیزهای احمقانه را از آن حکومت دیده است. او افزوده، چیزهایی را دیدم که شما را به این فکر فرو می برد که آنها در کدام دنیا زندگی می کنند، اما این یکی دیگر از حد گذشته است. به گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، سناتور لنسی گراهام از حزب جمهوری خواهان در موافقت با این سخنان گفته است که پس از تلاش‌های چندین ساله بر رهبری آمریکا برای باثبات ساختن افغانستان، اکنون وضع مالیه بر خروج وسایل ایالات متحده آمریکا از افغانستان خنده آور است. بر اساس گزارش، کانگرس آمریکا تهدید کرده که در برابر هر دلار که به طور مالیه وضع شود، آمریکا 5 دلار از کمک‌های خارجی خود به حکومت افغانستان را کم خواهد کرد. از سوشیتد پرس می‌گوید که اعضای کانگرس در مورد وضع مالیات توسط یک نامه در 28 ماه جون آگاه شده بودند. در نامه آمده بود که میزان مالیات و جریمه‌هایی که از سوی حکومت افغانستان بر قراردادی‌های کمک کننده عملیات‌های آمریکا در این کشور وضع شده به تقریبا 1 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. بر اساس گزارش، مفتش خاص آمریکا در افغانستان هشدار داده بود که اگر کنگره آمریکا اقدام نکند، با صدها میلیون دلار مصرف اضافی در آینده روبرو خواهد شد. از سال 2002 میلادی به این طرف، ایالات متحده آمریکا در پهلوی صدها میلیارد دلار پول در بخش نظامی، بیش از 90 میلیارد دلار آمریکایی را در برنامه‌های بشری و بازسازی در افغانستان مصرف کرده است. حکومت افغانستان هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بازدیدش از پاکستان را مشروط به مبارزه جدی و مؤثر پاکستان با تروریسم و مذاکرات روی رونده صلح افغانستان نموده است. حامد کرزی در جواب دعوتی که از سوی مشاور صدراعظم پاکستان به دست آورد گفته است به شرطی از پاکستان دیدن خواهد کرد که این بار سفرش نتایج عملی همراه داشته باشد. آگاهان سیاسی پاکستان در مورد دستاورد سفر سرتاج عزیز به کابل و شرط حامد کرزی نظریات متفاوتی دارند که در گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
اگرچه وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه سفر اخیر سرتاج عزیز را به کابل مثبت ارزیابی نموده است، ولی آگاهان سیاسی این کشور در مورد دستاوردهای سفر وی و شرط رئیس جمهور افغانستان برای بازدید از کشورشان نظریات متفاوت دارند. عقیل یوسفزی، نویسنده و کارشناس امور سیاسی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی سفر مشاور نواز شریف در امور خارجی را به کابل مهم خوانده گفت: حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف به این پی برده است که شما را از ادعاهای اخیر مقام‌های افغان در مورد اسلام آباد بی بنیاد نبوده و اکنون حکومت جدید این کشور در صدد بهبود روابط با دولت افغانستان میباشد.
زمان خپل خیال داده که در افغانستان از الزامات یا خدشات دی دی خپلی مضبوط پسمندر موجود.
به نظر من شما را از ادعاهای حکومت افغانستان بی بنیاد نه، بلکه دارای پسمنظر است که بر اساس آن روابط هر دو جانب به تیرگی کشیده شده. این موضوع را حکومت جدید پاکستان پی برده و میخواهد سر از نو تمام مسائل را حل بسازد. باید حکومت افغانستان این قدم پاکستان را خیر مقدم بگوید و برای پاکستان یک موقع دیگر بدهد، چرا که بعد از سال 2014 میلادی هر دو کشور باید با هم مشترک کن کار کنند. ولی مختار یوسفزای رهبر ایالتی حزب مردمی پشتونخوا ملی و یکی از کارشناسان دیگر امور سیاسی این کشور میگوید پاکستان لانه امن برای تروریستان بین المللی بوده و جنگ موجود در افغانستان از خاک این کشور ترحریزی می شود. وی به این باور است تا زمانی که مخالفین مسلح دولت افغانستان در خاک این کشور مستقرند، پاکستان نمی تواند همکاری صادقانه با دولت افغانستان داشته باشد.
حقیقت دا ده که دا افغانستان دا کشال خونو تقریبا دا دیر شکالو نا
در جنگ سی دهه افغانستان تا حد زیاد متضرر گردیده و خسارات انگفت جانی و مالی به او رسیده است. بدبختانه که پاکستان در این جنگ حیثیت یک فریق را داشته و تروریستان خارجی و داخلی در خاک این کشور مستقرند و بیشتر از این گروه ها حمایت ادارات استخباراتی پاکستان را نیز با خود دارند. جنگی که اکنون در افغانستان جریان دارد در خاک پاکستان ترحریزی می شود. پاکستان باید در قدم اول به این مشکل توجه نماید. مختار یوسفزای می افزاید تا اکنون پاکستان هیچ یکی از وعده هایش را در مورد همکاری در پیشبرد پروسه صلح افغانستان عملی ننموده و این باعث شده تا فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد مغشوش گردد. حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف قبل از سفر سرتاج عزیز به کابل نیز دوبار از آمد کرزی به صورت تلفنی دعوت بازدید از اسلام آباد را نموده بود، ولی دولت افغانستان میگوید که در بیش از یک دهه گذشته سفرهای آقای کرزی به پاکستان و تلاش‌هایش برای جلب کمک آنجا برای پایان دادن به خشونت‌ها نتیجه بخش نبوده است. ماه قبل زمانی که دولت پاکستان گشایش دفتر طالبان در قطر را استقبال نمود، مقام‌های افغان ادعا کردند که اسلام آباد در امور داخلی افغانستان مداخله نموده و طالبان افغان را بر ضد دولت آن کشور حمایت می‌کنند، ولی این همه ادعاها از سوی مقام‌های پاکستانی رد گردیدند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نادر جان از پکتیکا نوشته است که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان شده نمیتواند. نصیب الله از لغمان نوشته است که سفر سرتاج عزیز به افغانستان در پروسه صلح افغانستان هیچ تأثیر نخواهد داشت. احمد اسلمان نوشته است آن ده افرادی که میخواهند به حملات انتحاری دست بزنند در صورت بازداشت باید به زودی اعدام شوند. زرگی نظامی از لوگر نوشته است که طالبان مانع تدریس بعضی از مضامین در مکاتب میشوند. ولی از لغمان نوشته است که در این ولایت بی‌امنیتی زیاد شده. یک شنونده دیگر از ولایت لغمان نوشته است که بعضی ها در این ولایت در مسهر عام روزه میخورند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم از سلسله رنگ‌های زندگی صحبت.
رنگ‌های زندگی.
اسم من مومنه ناظم احدی، ما در مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان.
مومنه جان، شما بفرمایین دمی بخش که کار میکنین مثلا چی کارا به شما ارتباط میگیره؟ مثلا میشه در مورد کارتان یک کم بر ما بگوین که ساعت چند میایین به کار، تا چند بجا هستین؟
ما در بخش مرکارای اداری وظیفه دار مدیریت اداری فیلسوف جهان محمد صدیق افغان رئیس مرکز ماست و البته که بنیانگذار این مرکز هم هستن. ساعت 8 تا ساعت 2 اینجا مصروف کار هستیم.
کارای خانم رسیدگی کرده میتونین؟ خسته نمی باشین؟
و احترام ماه مبارک رمضان همی ساعت کاری کم میشه و می خاطر که ما به کارهای خود رسیدگی بتانیم.
و همی که ماه رمضان است، هر کس می خواهد که یک چیز بهتر و خوبتر بر افطار تهیه کنه. مورد علاقه شما کدام غذا یا کدام خوراک است که می خواهید در افطار را زیادتر تهیه کنید؟
ما راستش سهم نمی گیرم در این، چرا که اولادکای مثلا آشپزی زیادتر اونا از طرف شو پیش میبرن و معمولا نمی بولانیر بسیار زیاد خوش داره. همگی قسم رواج هم است بر افطار که نیاز بازار آل معمول شده میگیره ما.
شما زیادتر در ماه رمضان علاقمند کدام مصروفیت هستین که زیاد میخواین مصروف چی باشین؟
خوشبختانه که وقت پیدا میکنیم در دفترم میشه تقریبا نمازم پیشین زایه نشه وقتم ادا کنم و اگه وقت اضافی داشته باشیم و این خاطر آزاد هستیم اگه وقت داشته باشیم میتونیم که تلاوت کنیم چون ماه مبارک رمضان است اکثرا نمیکار میکنیم.
آیا به مطالعه علاقمند هستین؟ اگر علاقمند هستین میخواین کدام نوع کتابا را زیاد بخونین؟
بسیار علاقه دارم، بسیار مطالعه میکنم، خصوصا کتابای ادبی را بسیار زیاد مطالعه میکنم. و حالا فعلا خاطر می شرایط فعلی که جریان داره بعضی چیزایی که به اداره و به گپا کمک میکنه، این مسائل اداری، مسائل روز مطالعه میکنم.
بسیار تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله رادیو آزادی هم به پایان میرسد. رضوان مراد در استودیو با برنامه